بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثی که در جلسه قبل مطرح شد درباره دیدگاه های نادرستی بود که درباره رابطه عقل و دین مطرح شده. اولین دیدگاه کسانی است که وحی را به کلی منکرند و منشأ انکار وحی یا دین، یعنی دین آسمانی و وحیانی، این است که اصولاً به جهان ماوراء طبیعت و عالم غیب اعتقادی ندارند، بلکه به وجود آفریدگار جهان خداوند متعال هم معتقد نیستن. به عبارت دیگر پیروان مکتبهای مادی و الحادی که اصطلاحاً به آنها ماتریالیسم گفته می شود. این گروه اصولاً اعتقادی به وجود خداوند به عنوان آفریدگار هستی و عالم غیب و ماورای طبیعت، یعنی عالم غیر مادی، اعتقادی ندارن. در نتیجه به وحی و دین آسمانی هم معتقد نیستن. خب نادرستی این دیدگاه با توجه به براهین عقلی که بر اثبات وجود خداوند متعال اقامه شده است و جهان ماوراء طبیعت را اثبات می کند روشن می شود. بنابراین این دیدگاه دیدگاه نادرستی است و الهیون در طول تاریخ پیوسته دلائل را بر رد این دیدگاه اقامه کرده. دیدگاه دوم دیدگاه کسانی است که عالم غیب و ماوراء طبیعت را معتقدند، وجود خداوند و آفریدگار جهان را هم منکر نیستم، ولی به شریعت آسمانی و وحیانی اعتقادی ندارم. براهمه از این گروه هند در کتابهای اعتقادی و کلامی و در بحث نبوت و حسن نبوت و ضرورت نبوت از این گروه یاد شده به عنوان مخالفان نبوت و منکران و دیدگاه آنها رد شده. در عصر جدید هم در جهان غرب یک نظریه پیدا شد که اصطلاحاً به آن دئیسم میگویند. اینها نیز بر این عقیده هستند که خداوند متعال انسان را آفریده، جهان را آفریده، اما همون عقل برای هدایت انسان و شناخت راه درست و نادرست، یعنی تمیز راه درست از نادرست، عقل کافی است. همونطوری که براهمه هم چنین ادعایی داشتن، تصور میکردن که اون چرا که پیامبران الهی به عنوان شریعت الهی میآورند اگر موافق با عقل است، بنابراین عقل کافی است، نیازی به آن نیست، پس لغو است. و اگر عقل کافی به اصطلاح خلاف عقل است، اگر آنچرا که انبیا می آورند و در شریعتهای آسمانی بیان می شود بر خلاف عقل است، خب نباید قبول کرد. یک دووجهی مطرح می کردن، حصر دووجهی، که یا اون چرا که انبیا می آورند موافق عقل است و یا مخالف. اگر موافق است که نیازی نداریم و اگر مخالف هستم که نباید بپذیریم. خب پاسخی که به این گروه داده شده این است که اون چرا که انبیا می آورند البته مخالف عقل نیست، موافق عقل است، اما این که عقل اونها را میفهمد یا نمیفهمد دو گونه است. یک وقت میفهمد به صورت اجمالی، یک وقت میفهمد به صورت تفصیلی. بله، عقل انسان اموری را به صورت روشن خود مستقلاً درک میکنه، مستقلات عقلیه، اما بسیاری از بایدها و نبایدها در حوزه مسائل اخلاقی و مسائل رفتاری انسان وجود داره که عقل تفصیلاً اونها را درک نمی کند. البته یک حکم کلی دارد که اون چرا که شرع می آورد، یعنی از طرف پیامبران الهی و شریعتهای آسمانی بیان می شود، برخلاف مصالح و مفاسد واقعی و برخلاف عقل در نفس الامر نیست. این را می دونه، اما وجه مصلحت و مفسده اش را میگه من کاملا نمیدانم و اون را وحی بیان میکنه. بالاخره در یک بیان مختصر در نقد دیدگاه براهمه و همچنین دئیستها میگوییم اون دلایلی که ما قبلا درباره ضرورت دین برای بشر و نیاز انسان به دین بیان کردیم، اون دلایل نادرستی این دیدگاه را هم اثبات میکنه. سومین دیدگاه، دیدگاه کسانی است که اصل دین و شریعت الهی را منکر نیستن، قبول دارن، وحی را هم انکار نمیکنن. اما اگر از اونا سوال کنیم که وحی چیست، آیا یک مجموعه از معارف و احکام و دستورات اخلاقی است که خداوند متعال بی واسطه یا به واسطه یک فرشته مخصوص، فرشته وحی، در اختیار انبیا قرار می دهد و آنها گیرنده اون پیام ها و معارف و احکام هم. یا این که این امور که به اصطلاح به اونا وحی میشه در واقع یک تجربه است و کشفی است و شهودی است که خود پیغمبر به واسطه نفس خود اون را شهود میکنه، نه اینکه واقعا مطالبی و معارفی و احکامی از بیرون بر او وحی میشود و در جان او افکنده میشود، بلکه تراوش میکنه از نفس او و اونها را در واقع او در درون خودش مشاهده می کند، که در حقیقت وحی را به یک نحو شهود عرفانی و تجربه دینی باز می گردانند طرفداران این نظریه. خب این نظریه هم نظریه نادرستی است، برای اینکه نیاز انسان به وحی از اون جهت است که در ابعاد مختلف زندگی، چه رابطه با خدا و مسائل عبادی، چه مسائل اخلاقی و درونی خودسازی، تهذیب نفس و روش آن، و چه امور مربوط به روابط اجتماعی، اینها به گونه ایست که با صرف یک شهود و یک تجربه درونی نمیتوان همه اینها را فهمید. فل جمله البته قابل قبول هست که شخصی از نظر کمالات نفسانی در یک حد عالی قرار بگیره و بتواند حقایقی را از عالم مشاهده بکند، اما این مجموعه از معارف و احکام و دستورات و مربوط به امور خانواده و امور سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و قضایی و امثال اینها، همه اینها را ما بخواهیم به شهود و انکشاف و عرض می شود که تجربه درونی، تجربه نفسانی و دینی اینها را بخواهیم برگردانیم، به نظر درست نمیاد و به عبارت دیگر اون انکشاف، اون کشف، اون شهود و اون تجربه یک امر بسیطی است که ظرفیت کشش برای این همه معارف و دستورات و قواعد و خب چه بسا گاهی می دانیم که در اموری که وحی میشه، متون وحیانی، مطالبی هم وجود داره که این مطالب مستقیماً بایدها و نبایدها نیست، یک سلسله مسائل تاریخی است مثلا، مربوط به آینده است یا مسائل تاریخیه. بنابراین یک نقدی که بر این نظریه وارد می شود همین است که مجموعه این معارف و احکام و دستورات با گستره‌ای که داره و کثرت و تنوعی که در آنها هست در حدی نیست که بشود با یک کشف و شهود بسیط که درش تکثر نیست این همه چیزها حاصل بشه. و اصولا بعضی از این امور اموری نیستن که مسئله کشف و شهود در اونا راه داشته باشه. این که مثلا باید در روابط خانوادگی، مثلا در امر ازدواج چه قواعدی پیاده بشه، چه روشی باید به کار گرفته بشه، این چگونه قابل کشف، قابل شهوده. به اصطلاح اینا یک سلسله اموری هستن که از مقوله بایدها و نبایدها هستن، از مقوله هستیها نیستن که یک واقعیت هایی باشه در عالم حقایق برین که اون وقت نفس پیغمبر با اینا رابطه برقرار بکنه و اونها را کشف و شهود بکنه. اموری که مثلا مربوط به جنگ میشه، اموری که مربوط به صلح میشه و خیلی مباحثی که خب حالا قرآن را اگر ما نگاه کنیم، آیات شریف قرآن میبینیم این تنوع و این تکثر و گستردگی در دامنه معارف قرآنی، بایدها نبایدهای قرآنی چطور میشه تمام اینها را ما به مقوله کشف و شهود برگردانیم یا تجربه دینی برگردانیم. این یک نکته. نکته دوم این است که اصولا با خود نصوص وحیانی، حالا اون چه که بالاخره پیامبر بیان فرموده، حالا اگر کسی بگوید ما هنوز وحیانی بودن اینها را مسلم نگرفته ایم، این که سخن پیغمبر هست که مسلمه، یعنی اون چه که در قرآن آمده یقینا کلامی است که پیامبر فرموده. حالا خواه ما بگوییم که اینها از بیرون بر او القا شده وحی شده، یا کسی بگوید نخیر اینها از وجود خود نفس پیغمبر میتراود یا تراویده است، بالاخره سخن پیغمبره و پیامبر هم که میفرماید دروغ نمیگوید. این یک نکته. فردی هم نیست که به اصطلاح تحت تأثیر تخیل و اوهام و اینها باشه که مطالب غیر واقعی به صورت مطالب واقعی برای اون نمودار بشه. خب اینا که نیست. خب حالا ما میبینیم که این پیامبر میفرماید، یعنی در متن قرآن کریم که حالا سخنانیست که پیامبر بیان کرده، میبینیم که اونجا بیان شده است که نزل به روح الامین على قلبک لتكون للعالمین نذیرا، یعنی نزل به روح الامین، یعنی این قرآن چیزی است که روح الامین او را نازل کرده، علی قلبک بر قلب تو ای پیامبر، لتكون للعالمین نذیرا، تا برای جهانیان انذار کننده باشی و بیم دهنده باشی، هدایت کننده باشی. در واقع نظیر این در اینجا معنای همون هدایتگری است. خب این سخن، این آیه شریفه قرآن می‌فرماید که نزل به روح الامین و علی قلبک، یعنی جبرئیل که روح الامین است که واسطه وحی است، قرآن را بر قلب پیغمبر نازل کرده. با توجه به این حالا ما بگیم که نخیر چیزی از بیرون نیومده، فرشته وحی نبوده، روح الامینی نبوده و اینها چیزیست که خود پیغمبر در درون نفس خودش یافته یا مشاهده و مکاشفه براش حاصل شده، این خلاف این گونه آیه و آیات نظیر آن هست. روایات هم همینطوره. اصلا مسئله آمدن جبرئیل خدمت پیامبر که حتی به صورت شخصی که در مدینه بود و اسمش دهیه کلبی بود، دهیه کلبی آدم خوش سیما و خوش منظری بوده، جبرئیل وقتی نزد پیامبر می اومد متمثل به این شخص می شد. جریان آمدن جبرئیل و این که وحی به واسطه او پیغمبر وارد شده هم در قرآن آمده و هم در روایات آمده. با توجه به اینها این نظریه را ما نمی تونیم بپذیریم. پس این نظریه هم که وحی را می پذیرد اما تفسیر آن را به گونه ای تفسیر می کند که منشأ بیرونیش را رد می کند و آن را صرفا یک امر درونی می داند، این هم با گفتیم دو تا اشکال داره. اولا فرضیه‌ای نیست که بتواند تبیین کننده مجموعه از معارف و احکام اسلامی و دینی در زمینه‌های مختلف باشه، و ثانیاً با نصوصی که ما از قرآن و سنت درباره چگونگی وحی شریعت و نبوت بر انبیا عموماً و بر پیامبر اسلام خصوصاً داریم منافات داره. پس این نظریه هم نادرسته. می‌رسیم به دیدگاه کسانی که وحی را قبول می‌کنن، حتی وحی لفظی را هم قبول دارن، یعنی وحی را صرفاً نفسانی نمی‌دونن، کشف و شهود نفسانی نمی‌دونن، میگن ما قبول داریم که یک مجموعه از معارف حقایق اینها بر نفس پیامبر وحی شده، بر وجود پیامبر وحی شده. اما وقتی که می‌خواهند وحی را تفسیر کنند، در مقام تفسیر صرفاً با داده‌های عقلی و علمی مضامین و به اصطلاح محتوای وحی را بیان می‌کنند. تفسیرهاشون و تبیین‌هایی که از وحی ارائه می‌دهند صرفاً عقلی و علمی است. نتیجه این می‌شود که وحی یا اون حقایقی که آمده دیگه چیزی فراتر از یافته‌های عقلی و علمی انسان نخواهد بود، چون ما میاییم او را با مقیاس عقل و تجربه و علم معنا می‌کنیم. و اگر ما اینجور باشه، ظرف ترجمه و تفسیر می‌شود ظرف عقل و ظرف علم. خب بیش از این نخواهد شد دیگه. پس وحی یک نقش هدایتگری ویژه و مافوق خرد و مافوق علم و دانش نخواهد داشت، در حالی که ما قبلاً که بحث نیاز انسان به وحی را به دین را اثبات کردیم، بیان کردیم، معلوم شد که نیازی علاهده انسان دارد، یعنی علاوه بر اون چرا که با عقل و با علم دست می آورد، هنوز نیازی داره که از یک سرچشمه دیگری و یک وسیله دیگری هم تغذیه بشه. پس این نظریه هم نظریه نادرستی است. آخرین نظریه در این باره نظریه کسانی است که وحی را قبول میکنن اما حجیت عقل را خیلی محدود میکنن، حجیت عقل را محدود میکنن به اون مقداری که وحی را اثبات کنه. پس از اثبات کردن وحی یکی انه عقل کاراش همه تمام شده. این در واقع افراط و تفریطه. اون دیدگاه قبلی میگفت ما همه اون چرا که در وحی هست با عقل و دانش خودمون تفسیر میکنیم، دیگه مفاهیم مافوق کنار زده میشه. این نظریه عقل را خیلی محدود میکنه و در مقام استنباط احکام و فهم کتاب و سنت عقل دیگه در حقیقت از دور خارج میشه. خب اون بحثی هم که ما قبلا داشتیم که دلایل و نقشه های معرفتی عقل را درباره دین بیان کردیم، این نظریه هم نظریه نادرستی است. بنابراین با پنج نظریه به طور کلی که در این زمینه مقابل اون دیدگاه مطرح شده، این چند پنج نظریه را هم بیان کردیم و حالا انشاءالله در جلسه بعد به بحث دیگری میپردازیم، یعنی رابطه دین با عقلانیت جدید انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.